ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول تهدیدهای امنیتی علیه دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران است. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس خبر می‌دهند که دولت ایران را تحت فشار بیشتری می‌گذارد. هزاران نفر در حمایت از انتقال قدرت از نظامیان به دولت غیر نظامی در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. بعد از ظهرتون بخیر. مشروع خبرها را خواهید شنید به مدت 4 دقیقه و پس از اون شنونده مجله هفتگی تازه رادیو فردا به نام .com خواهید بود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانه و مدیر کل آژانس را تهدید کرد که به خاطر انتشار ضمیمه گزارش اخیرش مسئول هر گونه تهدید امنیتی علیه جان دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. آقای سلطانی بار دیگر گزارش آژانس را بر پایه ادعاها و اتهام‌های بی اساس توصیف کرد و افزوده است که ضمیمه گزارش اخیر مدیر کل آژانس حاوی اسامی متخصصان و مکان‌هایی است که اطلاعات آن نباید انتشار یابد و ایران حق خود را برای اقدامات قانونی علیه مدیر کل آژانس محفوظ می‌داند. آقای سلطانی گفت همچنین مدیر کل آژانس که او را متهم کرد که با درز اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی در بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها با آژانس آنها را آماج ترور گروه‌های تروریستی و سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا کرده و سبب شده تا اسامی آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. آقای سلطانی افزوده است که فیلم اعتراف‌های تلویزیونی تروریست‌های دستگیر شده به عنوان سند موجود است. دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس خبر می‌دهند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ایش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5+1 تهیه شده، قرار است امروز در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. متن این قطعنامه مورد توافق 6 قدرت بزرگ جهان است و قرار است 35 عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه امروز خود درباره آن به بحث و گفتگو بپردازند. این قطعنامه به دنبال گزارش هفته گذشته آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر می شود. در همین حال یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته تا با بازرسان این آژانس همکاری کرده و اجازه دهند که از ایران بازدید کنند. شما فکر می کنید ایران پس از صدور این قطعنامه با آژانس همکاری خواهد کرد؟ با ما رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113 22-11-24-113. نظراتتون رو میتونید همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید. و خیلی کوتاه این که هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه های اسلامگرا و سکولار مصر در میدان تحریریه قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولت غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر روز 28 نوامبر 10 روز دیگر آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیمه خضری هستم با دومین شماره از مجله هفتگی .com مجله دنیای مجازی رادیو فردا در کنار شما. هفته پیش اولین شماره از .com رو شنیدید و حالا میریم ببینیم که در .com این هفته چه خبره. فضای تکنولوژی و دنیای مجازی. آیا گوگل پلاس تونسته با فیسبوک رقابت کنه؟ اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی و داغ‌ترین موضوعات در جامعه مجازی در هفته که گذشت. دات کام این هفته رو هم با خبرها شروع می‌کنیم. نمیدونم چقدر شبکه اجتماعی چایم این رو میشناسید. شبکه اجتماعی جدیدی است چایم این که امکان تشکیل شبکه‌های آنلاین رو بر اساس علاقه ها و تقاضاهای شخصی و اجتماعی شما بهتون میده. شاید جالب ترین چیز درباره چایمین این باشه که از این حضور در فضای مجازی میتونید برای خودتون کسب درآمد هم بکنید. خب همه ما کاربران اینترنت در همه جای دنیا، در ایران و خارج از ایران، هر روز بخش واقعا قابل توجهی از زمان خودمون رو صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم، در فیسبوک می‌چرخیم، در توییتر می‌چرخیم، به دوستانمون به صفحه‌های مختلف سر می‌زنیم. طراحان چایمین اومدن همین موضوع رو گرفتن و فکر کردن که حالا از این همه گذران وقت در فضای مجازی آیا میشه که درآمدی هم کسب کرد یا نه. در حال حاضر نسخه بتای چایمین در اختیار کاربران قرار گرفته و به هر حال مخاطبانی هم پیدا کرده. کاربران در این شبکه اجتماعی میتونن که شبکه خودشون رو بر اساس علاقه هایی که دارن و چیزهایی که دوست دارن دنبال بکنن بسازن. ساختن این شبکه خیلی ساده است. وقتی که میخواید عضو چایمین بشید، چایمین از شما میپرسه که به چه حوزه‌های علاقه‌مندین. از عکاسی و بازاریابی و خبر و نمایشگاه‌های هنری و غذا و کتاب و گردشگری گرفته تا هر حوزه دیگه که مورد توجه شماست بهش علاقه دارید، در این انتخاب‌ها گنجونده شدن. اگر هم انتخابی باشه که مورد نظر شما باشه اما در انتخاب‌های چایمین نباشه، میتونید با استفاده از گزینه اد اون رو اضافه بکنید به فهرست علاقمندی‌های موجود در چایمین. حالا بحث درآمدزایی چه شکلی خواهد بود؟ کاربران در چایمین میتونن به کمپانی تولید کننده این شبکه اجتماعی این اجازه رو بدن که پست‌هایی رو که اونها در شبکه اجتماعی گذاشتن در تبلیغاتشون به کار بگیرن. این کمپانی با پست‌های شما تبلیغات می‌کنه، درآمدی به دست میاد که بین شما و کمپانی تقسیم میشه. همونطور که در توییتر گفته میشه که کاربران توییت میکنند، در چایمین هم گفته میشه که کاربران چایم میکنند. البته اینجا در چایمین وضعیت یکم بهتره، برای اینکه میتونین عکس، ویدیو یا هر محتوای دیگه هم که دارین رو چایم بکنین. دارندگان آیفون اینو هم بدونن که اپلیکیشن آیفون این شبکه اجتماعی هم منتشر شده و در دسترس کاربران هست، میتونن اون رو دانلود بکنن. در هفته‌های آینده قراره اپلیکیشن بلک بری اون هم منتشر بشه. خب از تازه ها گفتیم، بعد نیست یه سری هم بزنیم به فروشگاه اپل ببینیم که اپلیکیشن تازه چه خبر. یکی از ساده ترین، کامل ترین و خلاقانه ترین اپلیکیشن ها برای اینکه بتونید به عکستون متن اضافه کنین، این اپلیکیشن یک کلام میخوام دوادش صحبت بکنم. میتونید با این اپلیکیشن رنگ واژه های روی عکس رو هم خودتون انتخاب بکنید. 49 تا فونت یا شکل مختلف از حروف الفبا، البته الفبای انگلیسی داره، و خلاص خیلی افکت های جالب و فانتزی که میتونید به حروف متنی که دوست دارید بگذارید روی عکستون با این اپلیکیشن بدید. برای گرفتنش کافیه ایزی تایتلر رو در اپل استور یا همون فروشگاه اپلتون جستجو کنید و بعد هم دانلودش کنید. البته جزو اپلیکیشن های رایگان نیست و فقط 99 سنت برای گرفتنش باید بپردازید. اما اپلیکیشن بعدی که برای عکاسی با آیفون میخوام بهتون معرفی کنم رایگان خوشبختانه و میتونین بدون پرداخت پول دانلودش بکنید. این اپلیکیشن اسمش هست کالر اسپلاش. با این اپلیکیشن میتونین عکستون رو سیاه و سفید کنید اما اون قسمتایی رو که خودتون دوست دارید همچنان رنگی نگه دارید. اگر شما هم از کاربران و شهروندان فعال دنیای مجازی باشید، حتما گوگل پلاس رو میشناسید. سرویسی که گوگل مدتی پیش راه‌اندازی کرد با هدف اینکه بتونه یک شبکه اجتماعی با الگوی فیسبوک درست بکنه. گوگل پلاس موافقان و مخالفان خودش رو داره، طرفداران و منتقدان خودش رو داره، و ما در دات کام این هفته می‌خوایم ببینیم اصلاً این گوگل پلاس چقدر در این مدتی که راه‌اندازی شده تونسته سرویس موفقی باشه، چقدر تونسته که در رقابت با فیسبوک موفق عمل بکنه. امین ثابتی مهمان ماست، کارشناس فناوری اطلاعات که البته یک کاربر و طرفدار فعال گوگل پلاس است. امین، به نظرت وقتی که گوگل پلاس راه اندازی شد، ماه ژوئن بود که گوگل پلاس راه اندازی شد و مدعی بود که میتونه موضوع شبکه‌های اجتماعی رو یک مرحله، یک گام جلوتر ببره، به نظرت این اتفاق افتاد بعد از راه افتادن گوگل پلاس؟
اگه به طور کلی بیان نگاه کنیم میبینیم که آره واقعا اتفاق افتاد. یعنی همون روزی که گوگل پلاس رسما اعلام شد، شروع به کار کرد، فیسبوک اومد مثلا چت تصویریشو به نمایش گذاشت. هم بعد از اینکه گوگل پلاس بعد همینجوری ادامه پیدا کرد، میبینیم که فیسبوک چون احساس خطر کرده بود هی امکانات بیشتری میذاشت، هی امکانات بیشتری، و الان میبینیم فیسبوک 6 ماه پیش با فیسبوک الان خیلی متفاوت، برای همین تاثیر گذاشتش. ولی از بعد اینکه بگیم آیا توی این شبکه‌های اجتماعی بین این شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم، به نظر من واقعا نمیتونیم یعنی مقایسه کنیم هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی، مثلا فیسبوک بیایم با گوگل پلاس مقایسه کنیم یا با توییتر مقایسه کنیم. هر کدوم کاربرد خودش خاص خودشه داره و من و شما کاربر باید کنیم ببینیم کدومی که دوست داریم استفاده کنیم.
خب آره، این نکته که گفتی هست، واقعا بعد از راه اندازی، راه افتادن گوگل پلاس، فیسبوک هم خیلی تغییرات کرد، ولی همچنان من فکر میکنم که فیسبوک محبوبیت و عمومیت بیشتری داره، اینطور نیست؟
آره فیسبوک دقیقاً اینجوری، یعنی فیسبوک محبوبه، چون فیسبوک اولین، تقریباً اولین، قبل از اون مایسپیس، ولی خب فیسبوک به صورت گسترده‌تری امکاناتی رو گذاشت که قبل از اون خیلی سایتی وجود نداشت. برای همین چون اولین بود یه ذره محبوب‌تر، و اصولاً اینجوری وقتی که من توی کاربر وارد به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک میشیم، خیلی سخته چون بهش عادت کنیم، سخت دل کندن ازش.
حالا امین، اساساً اگه بخوایم برگردیم به بحث گوگل پلاس، کل این شبکه بر مبنای اشتراک گذاری، یعنی ایده اصلیش این هست که بر مبنای اشتراک گذاری روی کار اومده و کارش رو ادامه میده، به این معنی که شما حالا همه چیزایی که تو زندگی واقعیتون با دوستاتون به اشتراک میگذارید، بتونید اینجا در گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارید. فکر میکنید که این به اشتراک گذاشتن همه چیز توی فیسبوک ممکن تره، یا اینکه گوگل پلاس اون رو عملی تر کرد؟
نظر منو بخوای، به نظر من گوگل پلاس یه قدم جلوتر از فیسبوک. من تو توی فیسبوک وقتی که میخوایم، من میخوام با دوست بشم، درخواست و تو باید حتما درخواست منو تایید کنی. پس حالا توی آدم معروفی هستی، من میخوام با تو دوست بشم، ولی خب تو نمیشناسی من، چون فقط به خاطر اینکه چه میدونم مجری برنامه هستی، میخوام ادت کنم.
آره دیگه، این گرفتاریه.
آره دقیقاً اینجاست که خب اینجاست که تو خیلی از افراد نمیشه و همینجوری مونگی، یا باید یا قبول کنی که همه رو همینجوری اد کنی، اضافه کنی به عنوان تو، یا هم که همه رو نگه داری. ولی تو گوگل پلاس قضیه کاملا فرق باشه، یعنی اینکه به خاطر اون ساختار حلقه‌ای که وجود داره، یکی میاد منو توی حلقهش میندازه، ولی خب چون من اون طرفو نمیشناسم، اصلا برای من مهم نیستش، من تو هیچ حلقه اضافهش نمیکنم. در چه تقریبا میشه گفت تو این مورد گوگل پلاس یه قدم خیلی جلوتر.
همین، حالا بریم به سراغ ابزارهایی که گوگل پلاس در اختیار کاربرانش قرار میده. به سیرکل ها اشاره کردیم، یه بخشی داره، بخش اسپارکس، حالا من نمیدونم ترجمه فارسی برای این گذاشتن یا نه، ولی در بخش اسپارکس دقیقاً کاربر چه کار میتونه بکنه؟
در بخش اسپارکس پس کن من دوست دارم در مورد آخرین اخبار مثلا فیسبوک بدونم، تو دوست داری در مورد آخرین اخبار ایران بدونی. وقتی رو اسپارک برید، میتونید کیورد یا همون کلمه کلیدی مورد نظرتون رو بزنید، مثلا ایران بزنید، میوزیک بزنید، بر اساس کلمه کلیدی که وارد می‌کنی آخرین اخبار رو برات لیست کنه.
بسیار خوب، پس در واقع کسایی که خبرها براشون مهمه میتونن که از اسپارکس خیلی کمک بگیرن. در بخش هنگ اوت، در این مورد هم اگه ممکنه کمی بیشتر توضیح بدید در مورد این ویدیو کنفرانس یا ویدیو چتی که گوگل پلاس فراهم کرده.
هنگ اوت باز خوبیش برمیگرده به اون قضیه حلقه ها توی گوگل. فرض کن مثلا یه حلقه من تعریف کردم به عنوان دوستان صمیمی، بعد تو توش هستی، نمیدونم آقای ایکس از خانم ایگرگ هم هست، بعد دوست داریم همه می‌خوایم بشینیم یه شب دور همی، به جای اینکه مثلا خب هر کدوم توی نقطه دنیا هستیم، می‌خوایم دور همی بشینیم، تخمه بشکنیم و صحبت کنیم با هم. به کمک این هنگ اوت یک ویدیو کنفرانس می‌ذاری و خب افراد خاصی هم در، یعنی افرادی که توی حلقه هستن در واسه. و خوبیش اینه که وقتی که هنگ اوت رو برای یک حلقه فعال کنی، به همه اون دوستان اطلاع داده میشه که خب الان مثلا امین و فهیمه آنلاین هستن، خب شما مگه میخواین بیاین شرکت کنید. یعنی یه جوری مهمونی و دور هم نشینی مجازی.
امین ثابتی همراه ما بود، کارشناس فناوری اطلاعات و از علاقمندان به گوگل پلاس. درباره گوگل پلاس و فیسبوک با هم صحبت کردیم. حالا نوبت میرسه به میزه گرد هفته، میزه‌گرد.com، که هر هفته در برنامه اول این مجله هم براتون گفتم که با شرکت همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برگزار میشه. این هفته مانیا منصور در کنار من هست و با هم صحبت میکنیم راجع به داغ‌ترین مباحث و موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. مانیا سلام.
سلام فهیمه و سلام به شنوندگان برنامه دات‌کام.
بسیار خوب، شروع کنیم میزه گرد این هفته رو به نظر من با این بحث هویتی، این بحران هویتی که به شوخی خیلی از کاربران فیسبوک و توییتر میگفتن حالا الان ایرانی ها دوچارش شدن. خیلی داغ بود این موضوع نژاد آریایی.
درسته، از اونجا شروع شد که شبکه بی بی سی گزارش پخش کرد از یک کار تحقیقاتی چند دانشمند و دکتر و یک دکتر ایرانی در یک دانشگاهی در انگلیس که بر اساس تحقیقاتی که اونا کرده بودن نشون میداد که نژاد ایرانی ها آریایی نیست و برمیگرده به یک نژادی در حدود 8000 سال قبل از زمانی که عصر کشاورزی شروع شده، و این خیلی جنجال زیادی ایجاد کرد، دچار بحران هویت شده بودن کاربران ایرانی فیسبوک.
خب بعد تا اونجا که من یادمه حالا یک مخالفتی هم میکردن که بعد و بیرا به علم ژنتیک میگفتن کاربرا که اصلا اینا چه میدونن، از کجا میدونن.
بله، این تحقیق رو زیر سوال برده بودن و میگفتن که نه اصلا این اشتباس و اینکه ما آریایی هستیم درسته. حالا کسی واقعا دقیقا نمیدونه، چون هر تحقیقی ممکنه بعدن یه تحقیق دیگه بشه اون یکی رو رد کنه، به هر حال نمیشه خیلی صد
آره
در صد در هیچ موردش. بله،
چه تحقیق همینه.
درست.
و دیگه چه خبر بود مانیا؟
والا مهمترین خبری که این روزها در فیسبوک خیلی مورد بحث و بررسی بین کاربرا قرار گرفته بود، این انفجار در انبار مهماتی سپاه پاسداران در ملارد در حومه تهران بود که از داغ‌ترین موضوعات بود و گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد پیش اومده بود که دلیلش چی هست. یه عده میگفتن خرابکاری بوده، عده میگفتن حمله موشکی اسرائیل بوده و عده هم میگفتن خطای انسانی بوده، و در کنار اون کلی هم جوک و کاریکاتور و اینا به راه افتاده بود. جایی خوندم در یک استاتوس کاربری گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودمان را منفجر.
آره، یه کاربر هم یه چیز بامزه نوشته بود که اشاره به دو تا موج خبری داشت در واقع توش، یکی همین انفجار و دیگری اون مسئله که برای شیس رضایی و نصرتی پیش اومده بود تو ایران. نوشته بود که این انفجار رخ داد، این خبر این انفجار رو دارن مطرح میکنن برای اینکه افکار عمومی رو منحرف کنن از کار شیس و نصرتی. دیگه راجع به تخت جمشید هم یه خبرایی بود، خبرهای
درست و غم‌انگیزی بود. عکس‌های منتشر شد توی فیسبوک که نشون میداد یه ترک‌های خیلی زیادی در بنای تخت جمشید به وجود اومده. این مسئله بازتاب زیادی در فیسبوک داشت، کاربرا ابراز تأسف و ناراحتی کرده بودن و در مورد علت این مسئله صحبت کرده بودن. و شاید جالبه بدونیم ما هم یک نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم در این مورد که علت این ترک‌ها رو از مردم پرسیدیم و حدوداً 500 نفر گفتن به دلیل بی‌توجهی مسئول مربوطه و مرمت‌های غیر کارشناسانه این اتفاق افتاده. تنها 9 نفر گفتن تخریب‌های انسانی شاید دلیل این ترک‌ها بوده و 4 نفر هم گفتن عوامل طبیعی چون فرسایش و رطوبت زدگی دلیل این مسئله بوده.
بسیار خوب، اینم نگاه کاربران فیسبوک و پاسخی که دادن به نظرسنجی صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره این موضوع. اما بریم ببینیم که بیشترین و جذاب‌ترین موزیکی که نمی‌تونیم بگیم جذاب‌ترین، حالا بیشترین موزیکی که به اشتراک گذاشته شد در این هفته چی بود؟
می‌دونین یکی از مهم‌ترین به نظر من کاربردهای فیسبوک موزیکایی که مردم به اشتراک میذارن و آدم میتونه از آخرین موزیکا، چه موزیکای ایرانی و چه موزیکای غیر ایرانی، اطلاع پیدا بکنه اگر که دنبال بکنه. یکی از بیشترین موزیک ویدیوهایی که این هفته در فیسبوک توسط کاربرا به اشتراک گذاشته بود کار جدید آقای محسن نامجو به اسم نامه از آلبوم الکی. این ویدیوش رو آقای آریا قوامیان ساخته و دوستان میتونن در وبسایت رسمی خود آقای نامجو این ویدیو رو ببینن، میتونن اونجا.
آره، تو فیسبوک خیلی به اشتراک گذاشته شده بود و چقدر هم کار قشنگی بود. البته مخالفان خودش هم داشت، بعضی از کاربران فیسبوک میگفتن که این کار به قوت کار قبلی آقای نامجو نیست. بد نیست که اینجا هم همراهان .com یک بخشی از این کار زیبا رو با ما بشنون. قبل از اون با مانیا منصور خداحافظی میکنم، میریم با هم کمی از نامه رو میشنویم.
خدا نگهدار.
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم، والله ما رعینا حبا بلا ملاما. عاشق شو ار نروزی
شبکه‌های اجتماعی روزا خیلی از معادله‌ها رو به هم زدن و روی خیلی از حوزه‌ها اثر گذاشتن. یکی از این حوزه‌ها ادبیاته. ما می‌خوایم در این برنامه درباره اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی صحبت کنیم. برای همین رضا قاسمی مهمان این هفته دات‌کام مجله اینترنتی رادیو فردا هست. نویسنده مشهوری که خیلی‌ها با همنوایی شبانه ارکستر چوبهام رو می‌شناسن و البته کارهای دیگر از جمله وردی که بره‌ها می‌خوانند و نویسنده یک وبلاگ خیلی پرخواننده دوات و خلاصه نویسنده‌ای که نسل ما مطمئنه که به ابزارهای تکنولوژی و ابزارهایی که این نسل برای بیان خودش بهش متوسل شده کاملا تسلط و آشنایی داره. آقای قاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنونم خانم از محبت.
آقای قاسمی بر من جالبه که حالا از شما قبل از این که اصلا بپرسم راجع به کتاب جدیدتون که روی فیسبوک منتشرش کردید بخشای از اون رو از شما بپرسم، نویسنده دوران فیسبوک بودن چه حس و حالی داره؟ چون به هر حال الان فیسبوک 600 میلیون کاربر داره در سراسر جهان و واقعا میتونیم اینو بگیم که دنیا به دو بخش قبل و بعد از فیسبوک تقسیم شده. شما که نویسنده این دوران هستین، حس و حال یک نویسنده در این دوران چیست؟
عزم به حضورتون که من در مقابل فیسبوک خیلی مقاومت کردم، یعنی حدود 2 سالی بود که دوستان چند تایی صفحه باز کرده بودن برای من خودم اطلاع نداشتم. بالاخره برای اینکه بفهمم چه خبر از اون صفحه مجبور شدم که یه روزی وارد فیسبوک بشم و دیگه حدود 1 سال پیش بود. خودم من وقتی اولش اومدم توی فیسبوک احساس میکردم اینجا یه صحرای محشره که هر کسی یه دونه میکروفون دستشه و فکر میکنم تمام جهانیان مخاطبشه و همینجور دارن حرفشون رو میزنن. برام جالبم بود این بود که من تلاشای مختلفی کردم، آخرین تلاشی که کردم همجوری پیش اومد، یعنی تصمیم قبلی هم نداشتم. یه مقدار پسته برای من از ایرون یکی از دوستان هدیه آورد بود، از توش من وقت جعبه رو باز کردم یه مقدار پروانه پرید بیرون. من اینو به عنوان یه گزارش واقعی نوشتم، فکرم برای دیگرونم جالبه. یهو تصمیم گرفتم اینو ادامهش بدم چون دیدم امکاناتش داره و ادامه دادم و فصل اول رمان پروانه ها و امکان ها نوشته شد.
آقای قاسمی ما حالا به این رمان پروانه ها و امکان ها حتما میخوایم بپردازیم، ولی یه سوالی که قبل از اون برای من وجود داره اینه که خیلی از نویسندگان هم نسل شما اصلا هیچ رابطه با تکنولوژی جدید ندارن، یعنی حتی کامپیوتر ممکن نداشته باشن یا مطالبشون رو همچنان بگن که نه کاغذ و قلم یک مفهوم و حس دیگه ای داره. من با خیلی از نویسنده ها صحبت کردم و حتی بعضیاشون آدرس ایمیل ندارن، نمیخوان که داشته باشن. نویسنده های ایرانی رو دارم صحبت میکنم راجع بهشون. چطوریه که شما ولی به هر حال قبلا هم وبلاگ نویس فعالی بودین، بعدم که تو فیسبوک اومدین همچنان یک کاربر صاحب تاثیر بودین توی فیسبوک، چطوریه که شما اساسا به این تکنولوژی ها نمیخواین بی تفاوت بمونید؟
شاید خیلی تصادفی بود، یعنی من حدود سالهای 1370 بودن، بگیم 20 سال پیش که شروع کرده بودم به انتشار کارهام. خب این کارها باید تایپ می شدن، چند تا از این کارها رو خب دوستان لطف کردن تایپ کردن. یواش یواش من دیگه یه مقدار خجالت کشیدم از این که از دوستا کمک بخوام، تصمیم گرفتم که خودم بشینم پشت کامپیوتر دوستم و خودم تایپ بکنم. طبیعتا به مشکلاتی برمیخوردم، هی سوال میکردم، یواش یواش آشنا شدم و وقتی آشنا شدم دیگه رفتم تا تهش، یعنی مثل هر کار دیگه که در زندگیم کردم سعی کردم که همه چم و خمش رو یاد بگیرم.
آقای قاسمی عزیز، حالا میریم به سراغ رمان شما پروانه ها و امکان ها. این اولین رمان فارسی که اینطوری داره فیسبوکی منتشر میشه، اصلا بعد اسمش رو چی بگیم؟ بعد بگیم رمان فیسبوکی، رمان آنلاین، خودتون نظرتون چیه راجبش؟
نمیدونم. خب من یه تجربه قبلا اون موقعی که وبلاگ نوشتم داشتم، اسمون اون گذاشتم رمان آنلاین. حالا توی فیسبوک هم باز به همین ترتیب اسمشو نمیدونم چی باید گذاشت، ولی انگیزش یه مقداری برام روشن هست. یعنی در واقع شخصیتا یه آدمی هستم احتیاج به چالش دارم، احتیاج به خطر کردن دارم. خب اینکه آدم بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون هیچ فکر قبلی شروع کنه رمان نوشتن زیر چشم همه، هم احتمال شکست هست، هم احتمال خطا هست. من دوست دارم این خطر کردن رو.
خب این خیلی جذاب، انگیزه خیلی جذابیه واقعا برای یک نویسنده، میتونه یه دوره تازه از زندگیش باشه، زندگی حرفه ایش. ولی خب همیشه همونطور که خودتون گفتین یه خطرهایی هم وجود داره. حالا مهمترینش اینه که به هر حال در فضای مجازی، در فضای واقعیش که نیست، چه برسه در فضای مجازی، حقوق مالکیت و کپی رایت و این حرفا که معنی نداره فعلا. حالا در حال حاضر شما نگران این بحث نیستید؟
چرا، اتفاقا نگران این بحث هستم، برای که فیسبوک سلب مالکیت میکنه. یعنی من حتی مطالبی هم که قبل از این رمان شروع کرده بودم بنوشتن، اونا رو هم میدم. خب اینا رو کپی پیست کرده بودن تو صفحه خودشون، خب در بعضی موارد اسم رو گذاشته بودن، بعضی موارد میدم حتی اسمم نذاشتن.
خب آخه ببخشید آقای قاسمی، من بعد اینجا توضیح بدم که به هر حال این بخشی از آداب فیسبوک به اشتراک گذاری، ولی اگر اینطور نباشه که دیگه اسمش فیسبوک نمیشه، یعنی یکی از عوارض فیسبوک همینه.
نه ببینید، این که شما شعری رو از کسی بذارید یا نوشته رو از کسی بذارید، به هر حال اخلاقا آدم موظفه که بنویسه که این شعر مال کیه یا این کار مال کیه.
درست.
ببین من سیگارمو دردارم، بعدن این سر صدا ها رو توی فون شما نیاد، نرو بعدن میتونید در بیارید حتما.
شاید هم گذاشتیم که فضای گفتگومون همطور زنده بمونه.
سیگاری روشن بکنم، چون بدون سیگار فکر کردن برام خیلی آسون نیست. بله، عرضم بزرگتون که ولی نکته مهمترش هم که شما گفتید خاصیت فیسبوک شیر کردن یا مشترک شدن یک مطلبه.
خب برای این مشکل چه فکری میخواییم بکنین آقای قاسمی؟
همین درست، به همین دلیل من بعد از پایان فصل اول رمانم یه مقداری به اصطلاح توقف دادم. اجازه بدین این چیز رو ببندم، این ویروس گیره من چند تا ویروس گرفته، دستگیر کرده. آره، کامپیوتر که باز، صدای ایمیل که میاد یه بوق میزنه، صدای ویروس که میگیره یه جور دیگه بوق میزنه.
صداهای زندگی امروز ماست دیگه آقای قاسمی.
دقیقا
موضوع مجله ما هم همینه.
اتفاقا من یک موقعی، اون موقعی که انترنت 56 کیلوبایتی اومده بود و اون صداهایی که یادتونه که آدم میخواست وصل بشه به انترنت، میگفتم یه روزه این صدا نوستالژیک میشه.
الان همون روزاست، کاملا اون صدا دیگه نوستالژیک شده. بسیار خوب، پس داشتید میگفتید که در پایان فصل اول ممکنه که اساسا دیگه رمان رو منتشر نکنید روی فیسبوک، منتها خب یه جذابیتای این سبک از نوشتن به کار شما میده، به کار هر نویسنده که بخواد این رو انتخاب بکنه. مثلا من پیگیری میکردم، دیدم که خیلی جاها ویدیو کلیپ گذاشتین کنار یه بخشی از متن داستان یا عکس گذاشتین، یه جوری آدم احساس میکنه داره رمان دنیای امروز رو میخونه. این به یک چیز مولتی مدیا تبدیل شده که از تصویر، از همه چی کمک میگیره و در واقع ابزارهای تازه‌ای وارد کار رمان نویسی میکنه.
دقیقاً به اینم فکر کردم، منتها از شما چه پنهان فکر کردم. خب این که رمان در نهایت باید چاپ بشه، اگر چاپ بشه که دیگه اونجا ویدیو نمیشه گذاشت. اینی که دوچار یه تردید عظیم شدم که آیا اصلا این هرگز این کتاب رنگ چاپ نبینه ولی در عوض من از امکانات مولتی مدیا استفاده بکنم یا اینکه از خیرش بگذرم، اینم یکی از تردیدهاییست که الان دارم.
آقای قاسمی، من فکر میکنم که حالا هر چقدر دردسر و چالش داره این نوشتن رمان به این شکل، برای نویسنده، برای خواننده خیلی مطبوعه. اولا آدم یه جورایی میتونه، کسانی خوانندگانی که به اشتراک میگذارن، به یک نوع خوانندگانی که لایک میدن به مطلب که شما نوشتید، به یک نوع خوانندگانی که میان اونجا کامنت میذارن راجع به شخصیت ها، راجع به رمان، انگار که اون خواننده هم شریک لحظه های نوشتن رمان، حتی بخشی از نوشتن اون رمانه. این خیلی ایده جالبیه، در مورد این ممکن کمی توضیح بدین؟
درسته. ببینید، شاید نه، حتما یکی از ایده هایی که پس کله من بود و منو تشویق کرد به این کار این بود که به یک نوعی این نوشتن رمان آنلاین در پس ذهن من این فکر وجود داشت که حالا این خودش یه جور آموزش هست. یعنی اون کسانی که حالا داستان نویس هستن، جوان هستن، میتونن ببینن که حالا من در ورژن اول چه راهی رو رفتم، چه چیزایی نوشتم، بعد مقایسه بکنن با اون چیزی که ورژن نهاییه. و ای بسا که درست به همین دلیل من باز ادامه بدم به بقیه رمان رو هم روی فیسبوک بنویسم.
رضا قاسمی همراه ما بودید، نویسنده هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها، وردی که بر روها میخوانند و وبلاگ نویس. خیلی ممنون که به دات.com اومدید.
منم متشکرم برای این گفتگو و براتون عرضی موفقیت میکنم.
در اینجا دومین شماره از مجله دات.com هم به پایان میرسه. از همراهیتون ممنونم. این برنامه هنوز در آغاز راهه و حتما با نظر و پیشنهادهای شما میتونه خیلی بهتر بشه. پس ایمیل برنامه رو یادداشت کنید: dotcom@radiofarda.com. خدا نگهدار تا دات.com آینده.
بوده که
تصادفی نبود.
تجار می‌زدیم که آی مردم
اتفاقی بوده.
حوالی ساعت 1 بعد از ظهر بود که پایتخت لرزید. انفجاری که صداش در سرتاسر تهران شنیده شد. انفجار در پایگاه سپاه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید تا زنده و مستقیم توی ساعت ششم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره علت این انفجار. 6@radiofarda.com
ساعت 14:30 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول تهدیدهای امنیتی علیه دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران است. هزاران نفر در حمایت از انتقال قدرت از نظامیان به دولتی غیر نظامی در میدان تحریر قاهره گرد هم آمدند. دولت ایتالیا در پی رأی اعتماد سنا با رأی مجلس نمایندگان روبروست. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس را تهدید کرده است که به خاطر انتشار ضمیمه گزارش اخیرش مسئول هر گونه تهدید امنیتی علیه جان دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. آقای سلطانی بار دیگر گزارش آژانس را بر پایه ادعاها و اتهامات بی اساس توصیف کرد و افزود که ضمیمه گزارش اخیر مدیر کل آژانس حاوی اسامی متخصصان و مکان‌هایی است که اطلاعات آن نباید انتشار یابد و ایران حق خود را برای اقدامات قانونی علیه مدیر کل آژانس محفوظ می‌داند. علی اصغر سلطانی همچنین مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرده است که با درز اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی در بازرسی ها و مصاحبه ها با آژانس آنها را آماج ترور گروه های تروریستی و سرویس های جاسوسی اسرائیل و آمریکا کرده و سبب شده تا اسامی آنها در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. آقای سلطانی افزوده است که فیلم اعترافای تلویزیونی تروریست های دستگیر شده به عنوان سند موجود است. هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه های اسلامگرا و سکولار مصر در میدان تحریر قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولتی غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر روز 28 نوامبر 10 روز دیگر آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود. احزاب و گروه های معترض به پیشنهاد شورای حاکم نظامی برای گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی جدید اعتراض دارند که به موجب آن ارتش و بودجه آن از نظارت مجلس معاف خواهد بود. نخست وزیر جدید ایتالیا ماریو مونتی روز جمعه با رأی مجلس نمایندگان روبروست. دولت تکنوکرات های وی روز پنجشنبه با کسب رأی اعتماد در سنا اولین آزمایش خود را پشت سر گذارد. در سنا ماریا مونتی برنامه اصلاحاتش را جهت تقویت رشد اقتصادی کشور و کاهش بدهی عظیم عمومی بازگو کرد و گفت اقدامات ریاضتیش با رشد و انصاف متوازن خواهد بود. در همین حال هزاران تن از دانشجویان در شهرهای ایتالیا در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها راهپیمایی کردند. در شماری از شهرهای ایتالیا کشمکش‌هایی نیز میان تظاهرکنندگان و پلیس گزارش شده است. و بسیار کوتاه، دیپلمات‌ها از پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس خبر می‌دهند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه که توسط گروه 5+1 تهیه شده قرار است امروز جمعه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.